بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل إدّاء العمارة إليها إنشائية. خلاصه مطلب این شد که مرحوم آقای شیخ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری برای رفع اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، طلب ضدین که آقای ابن قبه مطرح فرمودند، مرحوم آقای شیخ فرمود حکم واقعی فعلی نیست، یعنی به مرحله بعث و زجر نرسیده بلکه انشائی است. آیا آخوند فرمودند این طریق مرحوم آقای شیخ دو تا اشکال داره، ولذا بهترین طریق همون طریقی است که ما برای دفع اشکال ابن قبه پیمودیم. دو تا اشکال عبارت است از اینکه اگه حکم واقعی انشائی باشه، در جایی که اماره قائم شده باشه بر حکم واقعی مثل وجوب نماز جمعه، نباید آقای مکلف نماز جمعه رو اتیان کنه، و حال اینکه بدیهیه که باید نماز جمعه رو اتیان کنه. اشکال دوم این است که احتمال داره احکام واقعی هم فعلی باشه در مواردی که طرق و اصول عملی متکفل احکام واقعی است. لازمش هم این میشه که مثلا شرب توتون هم حرمت و هم حلیت فعلیه داشته باشه، و همون طوری که قطع به ثبوت متنافیین محاله، احتمال ثبوت متنافیین هم محاله. پس در نتیجه دیگه نمیشه جمع کرد بین حکم ظاهری و حکم واقعی به اینکه حکم واقعی در مرحله انشاء فقط و حکم انشائی است که مرحوم شیخ فرمودن. پس بنابراین باید محظور اجتماع ضدین و مثلین و طلب ضدین رو به این رفع کرد که احکام واقعی فعلی تعلیقیه، احکام ظاهری فعلی تنجیزیه. لا یقال مدافع مرحوم آقای شیخه، کن نه کسی به آقای آخون میگه این اشکال اول بر مرحوم آقای شیخ وارد نیست، مجالی برای این اشکال اول شما بر مرحوم آقای شیخ وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه امکان داره مرحوم شیخ بفرماد قبل از اینکه اماره قائم بشه بر احکام واقعیه، احکام واقعیه انشائیه و به مرحله فعلیت نرسیده، اما بعد از قیام اماره احکام واقعی میشن فعلی، به مرتبه فعلیت میرسن، یعنی میرسن به مرتبه ای که لازم الامتثالن. مرحوم آقای آخون می‌فرماد فعلیت دو جز داره، فعلیت احکام مرکب از دو چیزه و به دو چیز محقق میشه: یک، احراز انشاء وجوب برای صلات جمعه مثلا، معتبر قائم بشه بر حکم انشائی وجدانن و تعبدن احراز میشه، حکم انشائی تعبدی فقط که میشه یه جزء مرکب. اما جزء دیگر مرکب که عبارت بود از اینکه این معدای اماره که وجوب صلات باشه حکم انشایی واقعی است، این دیگه احراز نمیشه، ثابت نمیشه، نه وجدانن و نه تعبدن. وجدانن احراز نمیشه به خاطر اینکه ما از کجا احراز کنیم، از کجا بدونیم که صلات جمعه که بر صلات جمعه وجوب انشاء شده، و از کجا بدونیم که معدای اماره بر طبق واقعه. اما تعبدن احراز نمیشه به خاطر اینکه نهایتا مقتضای حجیت اماره اینه که معدای اماره که وجوب صلات جمعه باشه به منزله واقع تعبدن. اما دیگه اقتضا نمی کنه که این معدای اماره مطابق با واقعه. خلاصه مقتضای حجیت خبر ثقه اینه که بگو تعبدن وجوب صلات جمعه انشاء شده، بگو تعبدن انشاء وجوب صلات جمعه شده است. اما دیگه مقتضاش این نیست که وجوب صلات جمعه مطابق با واقعه و واقعا وجوب نماز جمعه انشاء شده. خلاصه با قیام اماره یه جزء موضوع مرکب احراز میشه و آن این است که وجوب نماز جمعه به منزله واقعه. اما جزء دیگر قضیه تعبد به اماره ثابت نمیشه که عبارت باشه از این که وجوب نماز جمعه مطابق با واقعه. پس در نتیجه وقتی دو جز ثابت نشد، فعلیت ثابت نمیشه. وقتی فعلیت ثابت نشد، عمل به معدای اماره اگه مطابق با واقع باشه واجب نمیشه. لا یقال، لا مجال لهذا الاشکال. کسی نیاد بگه مجالی برای این اشکال اول نیست. لو قیل به انها، اگه گفته بشه به این که احکام کانت قبل ادعاء الامارت الیها، قبل از قیام اماره و منجر شدن اماره به اون احکام، انشائیتن انشائی هستن، که انه مرحوم آقای شیخ می فرمان. به آقای آخوند این مدافع مرحوم شیخ میگه این اشکال اول شما درست نیست. چرا؟ چون ممکنه مرحوم آقای شیخ بیاد بگه بفرماد احکام واقعی، احکام قبل از قیام اماره انشائیه، بعد از اماره قیام اماره میشه فعلی. لأنها، این علت برای عدم مجال، لأن احکام واقعیه به ذالک یعنی به قیام اماره میشن فعلی، یعنی بعد از قیام اماره احکام میشن فعلی. فعلی میشن یعنی چی؟ یعنی میرسن به مرتبه ای که لازم الامتثال، تبلغ و تلکر مرتبه، یعنی بعد از قیام اماره میرسن به مرتبه فعلیت. تلکر مرتبه یعنی مرتبه فعلیت. خب وقتی به مرتبه فعلیت رسیدن میشن لازم الامتثال. پس تسیر و فعلیتن تبلغ و تلکل مرتبه یعنی چی؟ یعنی خلاصه لازم الامتثالن، چون وقتی رسید به مرتبه فعلیت میشه لازم الامتثال. مرحوم آقای آخون میفرماد این اشکالو نکنید. این دفاع از مرحوم شیخ، و به عبارت اخرى اگه مرحوم شیخ این حرفو بزنه این درست نیست. چرا؟ چون فعلیت، موضوع فعلیت دو جز داره. یکی احراز وجوب مثلا برای نماز جمعه، دو اینکه معدای اماره وجوب واقعی است. و حال اینکه لا یکاد با یه جزء موضوع احراز میشه، دو جزء موضوع احراز نمیشه. لا یکاد یحرز به وسیله قیام اماره معتبره بر حکم انشائی، لا حقیقتا به سبب قیام اماره معتبره بر حکم انشائی احراز نمیشه، نه حقیقتا و وجدانا و نه تعبدا مگر حکم انشائی تعبدا، که یه جزء مرکب حکم انشائی تعبدی محرز میشه، یعنی با قیام خبر ثقه بر وجوب صلات جمعه فقط احراز میشه که وجوب برای صلات جمعه جعل شده، احراز میشه که وجوب برای صلات جمعه انشا شده تعبدا، یه جزء قضیه است. علت این که قید تعبدن رو آورده، فرموده حکم انشائی تعبدن، اینه که امکان نداره مکلف حقیقتا و وجدانا علم به حکم واقعی پیدا کنه، لذا حکمی که برای ثابت میشه علم تعبدی به حکم انشائی پیدا میکنه. خب فقط این احراز میشه، اما دیگه احراز نمیشه لا حکم انشائیون عدت الیه الاماره، جزء دوم مرکب احراز نمیشه که حکم انشائی واقعی معدای اماره است، احراز نمیشه حکم انشائی واقعی، لا حکم انشائی یعنی حکم انشائی واقعی عدت الیه الاماره معدای اماره است. خب فرمود لا حقیقتا ولا تعبدا، می فرماد حقیقتا احراز نمیشه مگر حکم انشائی تعبدا، این واضحه. چرا؟ چون دسترسی به واقع نیست، من از کجا بفهمم احراز کنم که بر جمعه وجوب انشاء شده، از کجا بدونم معدای اماره بر طبق واقعه. اما تعبدن احراز نمیشه اما تعبدن به خاطر اینکه قصارا ما هو قضیت و حجیت الاماره، نهایت چیزی که مقتضای حجیت اماره هست، کون و معداها هو الواقع تعبدن، این است که وجوب نماز جمعه که معدای اماره است به منزله واقع هستش تعبدن. تعبدن احراز میشه انشاء وجوب صلات جمعه از راه ادله خبر ثقه، احراز میشه که معدای خبر ثقه رو به منزله واقع قرار بده. بگو انشاء وجوب بر جمعه شده، اما دیگه دلالت نمیکنه معدای اماره چی هستش؟ کون و معداها هو الواقع تعبدن، یعنی به منزله واقع قرارش بده. بگو تعبدن انشاء وجوب بر صلات جمعه شده. لل واقع جزء دیگر موضوع، نمیگه این معدای امار مطابق با واقع هم هست، لل واقع الذی عدت الیه الاماره، نمیگه این مطابق با واقع هم هست. پس در نتیجه موضوع مرکب و یک جزء این موضوع با قیام اماره بر وجوب جمعه احراز میشه، چون گفتیم که موضوع مرکبه، یه جزء این موضوع مرکب با قیام اماره بر وجوب صلات جمعه احراز میشه، اما جزء دیگش احراز. فعلیت ثابت نمیشه. از اینه که فف هم داره، شاید اشاره باشه به این که حق با مرحوم با مرحوم. حکم واقعی میفرماد انشائیه بعد از قیام اماره، حکم اللهم الا ان یقال مگر این که مرحوم آقای شیخ بفرماد ادله حجیت خبر واحد مثلا دو تا کار میکنه. یکی این که میگه معدای خبر ثقه را به منزله واقع قرار بده، و دیگر این که میگه خبر واحد حجت، یعنی تکلیف فعلی است، امتثالش واجبه. پس در نتیجه ادله حجیت خبر واحد به دلالت الاقتضائیه دلالت میکنه بر اینکه امتثال معدای خبر ثقه واجبه. دلالت اقتضائیه دلالتی است که خب نتیجه عرض کردیم این شد که ادله حجیت خبر واحد به دلالت الاقتضایی دلالت میکنه بر این که امتثال معدای خبر ثقه واجبه. چرا؟ به جهت اینکه اگر ادله اعتبار خبر ثقه فقط بگه معدای اماره به منزله واقعی، این لغوه، ولذا همون ادله حجیت خبر ثقه باید بگه معدای اماره که وجوب صلات جمعه باشه فعلی هم هست، به مرحله فعلیت هم رسیده. پس در نتیجه امتثال تکلیفی که معدای اماره است که وجوب صلات جمعه باشه واجب میشه. مرحوم آقای آخوند با لکنه می‌فرماد در صورتی ادله اعتبار امارات به دلالت الاقتضائیه یت معدای اماره که بر احکام انشائیه هیچ اثری غیر از فعلیت مترتب نشه، اما اگر اثر دیگه‌ای غیر از فعلیت بر حجیت اماره و انشاء حکم مترتب بشه، ادله اعتبار امارات به دلالت الاقتضائیه دلالت بر فعلیت معدای اماره نمی کنه. خب مثلا اگه کسی نذر کنه یا قسم بخوره بر اینکه احکام انشائیه رو امتثال کنه، خب این اثر مترتب میشه بر حجیت اماره، دیگه مجالی برای دلالت اقتضایی ادله نمیمونه به جهت اینکه بر مرتبه انشاء حکم اثر مترتب شده. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری گفته بشه که ادله حجیت خبر واحد دو تا کار میکنه. ان الدلیل علی تنزیل المعدا منزلت الواقع الذی صار معدا لها هو دلیل الحجیت بالدلالت الاقتضائیه. ادله حجیت خبر واحد که دلالت میکنه بر تنزیل معدای اماره که وجوب جمعه باشه منزلت الواقع، واقعی که الذی صار معدا بگیم دلیل بر تنزیل معدای امار منزلت الواقع اون دلیل حجیت و فعلیت هم هست به دلالت الاقتضائیه. هو دلیل الحجیه یعنی دلیل فعلیت به دلالت اقتضائیه هست. پس امتثالش میشه واجب، چون اگه ادله اعتبار قرار بده لغوه، چون اثری نداره. بگی به منزله واقع قرار بده صرفا لغوه، اثر برش مترتب نیست. لذا همون ادله باید بگه فعلی هم هست، که دلیل حجیت و فعلیت هم همون ادله تنزیل باشه منتها به دلالت اقتضاییه. این لکنه لا یکاد میخواد از این اللهم الا ان یقال برگرده، میفرماد لکن دلالت اقتضاییه لا یکاد یتمو، فرماد اگه از ادله حجیت خبر ثقه فقط فعلیت هم استفاده نشه لغویت لازم نمیاد. هم این دلالت اقتضا تمام نیست مگر زمانی که لم یکن للاحکام به مرتبت حل انشائیه اثرون اصلا، در جایی که هیچ اثری بر مرتبه انشاء مترتب نشه، حتی در باب این اثران اصلا، یعنی حتی در باب نذر و عهد و قسم. اون وقت باید بگیم خب اگر فعلیت نباشه دلیل تنزیل لغوه، و الا اگر بر احکام در مرتبه انشائیه اثر بار بشه، و الا رو معنا کردم، اگر بر احکام در مرتبه انشائیه اثر بار بشه لم تکن لتلکت دلالت مجالون، دیگه مجالی برای دلالت اقتضائیه نمیمونه. مثل اینکه شخص نذر بکنه، آقای مکلف نذر بکنه یا قسم بخوره که احکام انشائیه رو امتثال بکنه، خب ادله تنزیل اثر برش مترتبه، دیگه نیازی به فعلیت نیست تا بگیم لب، و اگه باید فعلیت هم ثابت کنه کما لا یخفا. و اخرى به انه، اشکال دومه که ما داره جمع حکم ظاهری و واقعی، حکم واقعی در مرتبه انشاء باقی میمونه. چرا؟ که احتماله، احتمالش هم ضعیفه. قول تو آقای آخون فرمود مانعی نداره، همونطوری که قطع به ثبوت به ثبوت متنافی اینم محاله. این ضرورت انه کمال لا یمکن و اخرى، اشکال دوم، اشکال دوم اینه که کیف یکون و استفهام انکاری جایز نیست جمع بکنیم بین حکم التوفیق، یعنی توفیق بین حکم ظاهری و واقعی، توفیق هم یعنی جمع. جایز اشکال دوم اینه که جایز نیست جمع بکنیم بین حکم ظاهری و واقعی به ذالک، ذالک یعنی اون جمعی که مرحوم شیخ کردن که حمل کردن حکم واقعی رو بر انشایی، با اینکه احتمال داره، مع احتمال با این احتمال داره بوده باشد احکام واقعی فعلیه بعثیه او زجریه، احکام واقعی هم احتمال داره فعلی باشه بعثیتن، یعنی در واجبات که فعلیه بعثیه باشه، یا زجریه باشه که در محرمات باشه. در کجا احتمال داره احکام واقعی فعلی باشه، حالا چه واجبات چه محرمات، در واجبات چه در محرمات؟ در مواردی که فی موارد طرق، یعنی در موارد طرق و اصول عملیه، کنیم زیر طرق میشه. اما اگر طرق رو امارات معنا کنیم میشه طرق و اصول عملیه. پس لازمش این میشه که شرب توتون هم حرمت داشته باشه هم حلیت داشته باشه، بالفعل حرمت و حلیت فعلیه داشته باشه. ضرورت جواب انقلت مقدره، انقلت که این صرف احتمال، احتمالش هم ضعیفه، قلت و مانعی نداره، مانعی نداره. چرا؟ چون کمالا یمکن القطع به ثبوت المتنافیان، همونطوری که محال از قطع به ثبوت متنافیان، کذالک لا یمکن احتماله، یعنی فلا یسه توفیق بین الحکمین. آقای آخون میفرماد پس با وجود این دو تا اشکال بر جمع بین حکم ظاهری و واقعی که مرحوم شیخ فرمودن، جمع مرحوم شیخ دیگه صحیح نیست. خلاصه نمیشه جمع کرد بین حکم ظاهری و واقعی به این که حکم واقعی که در مورد قیام طرق و اماراته حکم انشائیه، حکم غیر فعلیه. کما لا یصح بان الحکمین لیسا، مرحوم مشکینی در جلد 3 حاشیه صفحه 183 فرموده این راه حل نقل شده از سید محمد فشارکی اصفهانی استاد آیت الله العظمای حائری یزدی قدس الله نفسهما. این فرمایش ایشونه. اما به نظر میرسه اصل اشکال از مرحوم آقای شیخه. در رسائل جلد 2 صفحه 10 در بحث براءت، لذا به نظر میرسه این راه دومی است که مرحوم شیخ پیمودند برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مرحوم آقای شیخ می‌فرماید مرتبه حکم ظاهری متأخر از مرتبه حکم واقعیه، لذا احکام ظاهری در طول احکام واقعی است نه در عرض احکام واقعی. چرا؟ به خاطر اینکه باید حکم واقعی باشه، مکلف شک در اون حکم واقعی بکنه، بعد جعل حکم ظاهری بشه. خب وقتی احکام ظاهری در طول احکام واقعی شد، دیگه جمع بین اونها مانعی پیدا نمی کنه. به این معنا که مانعی نداره شرب توتون حلال باشه به شرط شک و جهل در حکم واقعی، چون شک و جهل موضوع اماره و اصول عملی است. مرحوم آقای آخون نیست، همونطوری که راه حل اول مرحوم شیخ صحیح نبود، این راه حل دوم شیخ هم مرحوم شیخ هم واقعی وجود نداره. حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست. اما ما که مصوبه نیستیم، قائلیم به این که با آمدن حکم ظاهر، ما قائلیم به این که با اومدن حکم ظاهری حکم واقعی سر جا خودش هست. ما میگیم با اومدن حکم ظاهری حکم واقعی از بین نمیره، سر جا خودش هست. ای هم هست، حکم واقعی ما از بین نرفته که در لوح محفوظ و عند الله جعل شد. مصوبه میگن این رو، ما که مصوبه نیستیم. خلاصه حلیتی که اصالت البراءت یا خبر ثقه میاره حرمت واقعی رو از بین نمیبره، معدوم نمیکنه. خب وقتی که حکم واقعی وجود داشت، حکم ظاهری هم که هست، اون وقت هر دوشون میشن فعلی. حکم واقعی و هم حکم ظاهری هر دو شدند فعلی، منافات بین حکم ظاهری و واقعی پیدا میشه، اجتماع بین متنافیین، اجتماع بین ضدین در مرتبه حکم ظاهری میشه و اجتماع ضدین و اجتماع متنافیین محاله. خلاصه مرحوم آقای آخون میگه، میفرماد همونطوری که راه اول، راه حل اول آقای شیخ که عبارت بود از حمل حکم واقعی بر انشائی باطل بود، این راه حل دوم مرحوم شیخ هم باطله. راه حل دومش چیه؟ اینه که حکم ظاهری در طول حکم واقعیه، متأخر از حکم واقعی از حیث رتبه، به جهت اینکه در همون مرتبه که حکم ظاهری هست، حکم واقعی هم هست و هر دو فعلی هستند. بله، در مرتبه حکم واقعی و با وجود حکم واقعی حکم ظاهری نیستش، درسته، ولیکن در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست. وقتی بود هر دو میشن فعلی، اجتماع متنافیان میشه نافیان. فلا یصح التوفیق بین الحکمین. آیه شیخ میفرماد، آیه آخون میفرماد به مرحوم شیخ، با وجود این دوتا اشکال، این فلا یصح نتیجه وجود دوتا اشکاله، با وجود این دوتا اشکال نتیجه چی میشه؟ توفیقی که اون جمعی که بین حکمین، حکم ظاهری و واقعی مرحوم شیخ فرمود، درست نیست. که مرحوم شیخ توفیقش به چی بود؟ به التزام کون الحکم الواقعی الذی یکون مورد طرق انشائی غیر فعلی. ایشون اینجوری جمع کرد، جمع کرد به چی؟ به اینکه ملتزم شد که حکم واقعی که مورد طرق هستش، یعنی همون اگه گفت غیر فعلی است، حکم به مرحله فعلیت نرسیده، در همون مرحله انشا مونده. کما لا یصح، مرحوم شیخ میفرماد همون طوری، آقای آخون میفرماد همون طوری که فرمود به ان الحکمین حرمت واقعی و نه در عرض هم، تا تنافی بیاد، تنافی وقتی که در عرض هم باشن، چرا لایسه اینجور حمل کردن؟ ضرورت تأخر، به خاطر اینکه حکم این ضرورت علت برای اینکه در یه مرتبه نیستنه. چرا در یه مرتبه نیستن؟ علتش اینه که حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است به دو مرتبه. چرا؟ چون اول باید حکم واقعی باشه، مکلف در اون شک کنه. مرتبه دوم در ظرف شک حکم ظاهری جعل بشه. پس حکم ظاهری از حکم واقعی دو تأخیر داره، متأخره، تأخر داره و متأخره. این ضرورت علت برای اینه که لیسا فی مرتبت واحده. چرا در یه مرتبه نیست؟ حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است، تأخر داره از حکم واقعی. این وزاله که علت عدم صحته. چرا لایسه و اون علت برای فرمایش مرحوم شیخ بود، این علت برای فرمایش آقای آخوند عدم صحت. چرا صحیح نیست این راه حل دوم؟ و ذالک لا یکاد یجدی، این راه حل دوم هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون فایده نداره. لا یکاد یجدی فایده نداره. چرا فایده نداره؟ به خاطر اینکه فإن الظاهری، حکم ظاهری، و ان لم یکن فی تمام مراتب الواقعی، یعنی در زمانی که حکم واقعی باشه حکم ظاهری به درد نمیخوره، اصلا نیست. الا انه حکم واقعی در تمام مراتب حکم ظاهری هست. ببینید حکم ظاهری در هیچ مرتبه ای از مراتب حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی در تمام مراتب حکم ظاهری هستش. الا حرمت از بین میره، معدوم میشه. لذا در همون مرتبه که حکم ظاهری هست در همون مرتبه حکم واقعی هم هست. در نتیجه هر دو میشن فعلی، شدن فعلی میشه ما زده میشه. پس این جمعی که مرحوم آقای شیخ فرمود این و علا تقدیر المنافات، بر فرض منافات بین حکم ظاهری و المنافات، یعنی بر منافات بین حکم ظاهری یعنی اون بگه حلیت، این بگه حرمت، لازم اجتماع متنافیان یعنی حلیت و حرمت فی هذه المرتبه، یعنی در مرتبه حکم ظاهری. در مرتبه حکم ظاهری هم حلیت میفرماد تأمل کنید عبارت از چیه ما ذکرنا من تحقیق فتو، تحقیق کردیم در اون چه که ما تحقیق کردیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که گفتیم حکم فعلی بر دو قسمه، حکم فعلی حکم ظاهری فعلی تنجیزی است، حکم واقعی فعلی تعلیقی است. از این راه جمع کردیم و اشکال آقای ابن قبر را جواب دادیم. فانه دقیق، مطلب دقیقی است و حق تأمل